بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. سلامي صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تمام ظاهر و باطن هستی آثار محبت پروردگار، محبت همه موجودات، ولی محبتش نسبت به انسان طبق معارف اسلامی محبت ویژه است. در یک روایت قدسی آمده برخوردم با تو ای انسان به گونه ایست که گویا در همه جهان آفرینش غیر تو رو خلق نکردم. این گونه با محبتم با تو روبرو هستم. این محبت محبت ویژه است. از محبتش که 124,000 پیغمبر و 12 امام معصوم رو برای انسان قرار داده که دست انسان رو بگیرن و او رو تا بهشت جاویدان بدرقه کنن. از محبتش که 113 کتاب آسمانی که به فرموده خودش در قرآن کلش موعظه و هدایت بوده برای امتهای گذشته فرستاد که کسی بدبخت نشه، شقی نشه، تیره بخت نشه. از محبتش که قرآن مجید رو فرستاد و در قرآن اعلام کرد که این قرآن من هم درمان کننده است و هم مهر و رحمت من برای شماست. قرآن درمان میکنه. اگر بیمار بخل، بیمار حرص، بیمار نفاق، بیمار کبر خودش درمان رو بخواد، اگر بیمار نسخه بهش بدن، نسخه رو تا کنه و بذاره تو تاخچه و بگه نمیخوام، بیماری میمونه، رد نمیشه. بعدم یا عضوی فاسد میشه یا پا در میاد یا میمیره. در قرآن مجید کرارن میگه من زوری و به اجبار هدایت شدن شما رو نمیخوام، من خدای اجبار کننده و زورگیری نیستم. ولو شاء الله لهداکم اجمعین، اگه خدای زورگیری بودم و اجبار کننده‌ای بودم بل اجبار همتونو هدایت میکردم، ولی اون هدایت ارزشی نداره، چون خواست خودتون نبود، کار خودتون نبود، عمل خودتون نبود، اون فایده نداشت. اون هدایت اجباری ثواب نداره، پاداشم نداره، معصیت اجباری هم عذاب نداره. من نه در عرصه هدایت حولتون میدم که دست خودتون نباشه و نه در عرصه گناه، بنابراین هیچ گناهی رو نمیشه به اون نسبت داد که اگه من حرام خوردم، شراب خوردم، قمار کردم، آدم کشتم، کار او بوده. نه، کار او نبوده. در هدایت هم همینطور. در قرآنش می‌فرماید این قرآن ذکرون للعالمین. ذکر در این آیه یعنی یادآوری کننده، یعنی توجه دهنده. قرآن من توجه میده به همه حقایق، همه معارف، همه واقعیت ها، همه درستی ها، همه خوبی ها. اما لمن شاء منکم ان یستقیم، اگه خودتون بخوای، نگه نخوان که قرآن من براتون کاری نمیکنه. فکر نمی کنم ما در ایران خونه ای رو پیدا کنیم از مسلمونا که قرآن درش نباشه. حداقل قرآن که پای سفره عقد هست کنار تابوت مردم هست. قرآن تو همه خونه ها هست، اما تو همه خونه هایی که قرآن هست و رابطه با قرآن ندارن، نخواستن هدایت قرآن رو. بخیل هست، مغرور هست، بیهجاب هست، متکبر هست، سگباز هست، قاصب هست و منافق هم هست. قرآن هست ولی نمیخواد دارنده قرآن. پروردگار میفرماید لمن شاء منکم ان یستقیم. قرآن من توجه دهنده به حقایق برای کسی که بخواد با آزادی و اختیار بنای زندگیشو مستقیم بالا بیاره. اما قرآن منو نخواد، نه بنای ساختمونش کج بالا میاد، بعدم رو سر خودش هوار میاد. هیچکی هم نیو رو از زیر این هوار گناهان و معاصی بیرون بیاره تا دوچار آتش دوزخ بشه، که اونجام کسی نجاتش بده. در قرآن میفرماید شفیعی در قیامت نداره، نجات دهنده ای نداره، دستگیر کننده ای نداره، چون کسی که بیگانه از قرآن و حقایق قرآن باشه دوستدار نداره. یعنی کل میلیاردها مردم قیامت هیچ کسی که دوستش داشته باشه و برای نجاتش دستی بلند بکنه. از محبتشه که هدایت ما رو میخواد، از محبتشه که برای ما حلال و حرام تنظیم کرده. حقیقت حلال و حرام ریشه در عشق او به انسان داره. ای به ما محبت نداشت رهامون میکرد، هر کاری میخوای بکن، هر چی میخوای بخور، هر چی میخوای بپوش، هر شکلی که میخوای بی بیرون، هر دستی که میخوای به هر کسی دراز بکنی بکن. اما نمیپسنده. یه آیه در قرآن عمقش رو باید نگاه کرد. قرآن مجید رو باید عمقی نگاه کرد، ولی ظاهرش رو بخوام برای خودم معنی کنم یا برای دیگران اثرگذار نیستش. به قول وجود مبارک حضرت رضا، لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. اگه مردم زیبایی های کلام ما رو بفهمن از ما پیروی میکنن. آیه میفرماید ان الله، ان یعنی یقینا، یعنی مسلما، یعنی قطعا. ان از حروف تأکیدیه زبان عربه. ان الله لا یرضا لعباده الکفر. یقینا خدا راضی نیست یک نفر از شما قیامت برین جهنم. چون کفر سرازیریه به سوی جهنمه. ولی میگه من راضی نیستم یه نفرتون برین جهنم. شما با اختیار خودتون، با انتخاب خودتون، با اراده خودتون، با کمک گرفتن از قرآن من، هدایت من، دین من، نرید جهنم. ان الله لا یرضى لعباده الکفر. این محبتی که به انسان داره و به خاطر محبتش راضی نشده که ما در زندگی قدم خلاف برداریم، یه لقمه حرام بخوریم، یه نگاه زشت بکنیم، یه حرف بد بزنیم، غیبت کنیم، تهمت بزنیم و یه واحد باشیم ولی همه با هم دیگه اختلاف داشته باشیم، تنازع داشته باشیم، کشمکش داشته باشیم، تعصب شهری و قبیله‌ای داشته باشیم، همه اینا رو در قرآن مردود دونست و باعث فساد، تباهی، بی‌ارزش شدن، ریخته شدن آبرو. پیغمبر می‌فرمود من برای بعد خودم از طوفان‌ها بر امتم نمی‌ترسم، از آمدن سیل‌های بنیان‌کن نمی‌ترسم. طبیعی زمین طوفان، بادهای سخت، سیل طبیعی زمینه، از زلزله بر امتم نمی ترسم. اونی که منو از امتم به شدت به وحشت انداخته اینه که بعد من فرقه فرقه بشن، جدا جدا بشن، یه جا زندگی کنن، در یه شهر باشن ولی گروه گروه با هم بد باشن، گروه گروه هرچی رو میخوان به طرف فقط خودشون بکشن. این منو میترسونه و ترسونده. قرآن مجید میگه ولا تنازعوا، سر این امور مادی، سر این امور دنیایی، سر این وزارتها، وکالتها، صندلیها با همدیگه نزاع نکنید، دعوا نکنید. این خواست پروردگار یکی باشه. چه آیه عجیبی هم در این زمینه تو سوره آل عمران نازل کرده، و اعتصموا به حبل الله جمیعا، همه بین اهل قرآن باش. قرآن میگه دعوا نکنید، خب نکن. قرآن میگه بگونگو برای مناطقتون نکنید، ما تهرونی هستیم از شما بالاتر، ما تبریزی هستیم از شما بهتریم، ما اصفهانی هستیم از شما بهتریم، ما کجایی هستیم از شما جلوتریم، همه چی هم باید برای ما باش. این کار رو نکنید، این حرامه، این عامل آبروریزیه. و تذهب و ریحکم، این متن قرآن، آبروتون میره، ضعیف میشین، ناتوان میشین، و هر چی شما ناتوانتر بشین به تناسب ناتوانتر شدن شما اونی که برابرتونه قوی تر میشه، او برنده میشه. شما دستتون خالی میمونه در اختلاف، طرف مقابلتون همه چی رو برنده میشه. نکنید این کار. از محبتشه که میگه متحد باشید، از محبتشه که میگه تفرقه نداشته باشید، جدا جدا نباشید، شهر شهر نباشید. چقدر این آیه عالیه، چقدر. انا خودشو میگه، یعنی ما، انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل، منم که شما رو سیاه آفریدم، گندمگون آفریدم، زرد آفریدم، قرمز آفریدم، سفید پوس آفریدم، که الانم این نوع انسان ها در همه جای دنیا هستن. چینی ها، سرخ پوستای آمریکا، سیاه پوستای افریقا، سفید پوستای خاورمیانه، اروپایی ها. جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اگه همتون یه شکل می آفریدم معلوم نبود کی به کیه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با ارزشترین شما اونیه که پرهیزگاریش از گناهان بیشتر باشه. شما با هیچ شهری امتیاز ندارید، شما با هیچ رنگی امتیاز ندارید. پیغمبر ناله میزد، لا فخر للعرب علی العجم، عرب هیچ افتخاری بر غیر عرب نداری. هیچ، لا یعنی هیچ، لا فخر للعرب علی العجم ولا علی الابیض علی الاسود، سفید پوستان هیچ ارزش بالاتری بر سیاهان ندارید. همه شما، همه فرزند یه مرد و یه زن به نام آدم و حوا هستید. همین. اما این که اومدید برای خودتون امتیازات خیالی و ساختگی درست کردین و جدا جدا شدید و متفرق شدید، این هم خلاف منه، هم ارزشتونو میشکنه، هم آبروتونو میبره، هم در برابر دیگرانی که با شما نیستید تهی‌دست میمونین و دیگران برنده میشن. قرآن محبت او به ماست، قرآن شفا یعنی درمان کننده ماست. اگه بخوایم، بخوایم که حالا راه درمان قرآن مفصله، الان فرصتی نیست من براتون توضیح بدم. و عجیبه که این محبتشو در دل تمام انبیا و ائمه طاهرین پر کرده. تمام انبیا عاشق مردم بود. هر پیغمبری روز اول که مبعوث به رسالت می شد جامعه فاسد بود، خلافکار بود، قاتل بود، رباخور بود. اما پیغمبری که مبعوث شده بود عاشق مردم، دنبال مردم می اومد برای هدایتشون. 950 سال نوح اومد تو مردم، کتکش زدن، لباسشون رو مینداختن رو صورتشون که نوح رو نبینن. شب، روز، آشکار، پنهان حمله بهش کردند. وقتی نوح میخواست حرف بزنه انگشتاشون رو تو گوش میذاشتن، ولی 950 سال رها نکرد مردم، دوست داشت مردم. این محبت جلوه محبت حق بود. همینطور این محبت در دلها میجوشید تا نوبت به پیغمبر اسلام رسید. او که نسبت به مردم عجیب عاشق بود، عجیب. ما در آخر سوره توبه میخونیم: حریصون علیکم، خیلی حرف، حریصون علیکم، به شدت حریص، صیغه صفت مشبه است. یعنی با وجود پیغمبر این حرص یکی شده بود. حریصون علیکم، عجیب پیغمبر من به شما مردم طمع داره. حریصون علیکم، طمع داره که یه نفرتون بدون هدایت نمونی، طمع داره که یه نفرتون بدون ارتباط با پروردگار نمونین. بالمؤمنین رؤوف رحیم. وقتی مؤمن میشین نسبت به شما در اوج مهرورزی و رحمت. وقتی مؤمن میشین عاشق بود، عاشق. البته با این عاشق مکه یا و منافقین مدینه تا آخر عمرش خوب تا نکردن. بعد مرگشم با اینکه 23 سال سفارش اهل بیتشو کرد خوب تا نکردن، حالا نکردن دیگه. اما خیلی مهربان بود، خیلی. خانومه تو بیابون با 3 تا پسرش چادر نشین بودن، گوسفند و شتر داشتن، مسلمون هم شده بودن. 30-40 فرسخ تا مدینه چادر نشینیشون فاصله داشت. بچه ها بارها می دیدن مادرشون التماس میکنه یه بار منو ببرید مدینه پیغمبر رو ببینم، یه بار فقط ببینمش، ببینم. می گفتن چشم. زمستونه، تابستونه، وقت علفچر شتر و گوسفنده، هی بهانه می آوردن. یه روز در سفری که پیغمبر داشت از اون منطقه عبور کرد، خیلی هم هوا گرم بود، پیرزن اومده بود سر چاه آب، یه بند بزرگی به مشکش بسته بود، انداخته بود تو چاه، پرش بکنه، دراره بیاره چادر، غذا بپزه. پیغمبر سر چاه سلام کرد، لباس خاصی که نداشت، تو تمام عمرش با یه کهنه پیراهن زندگی کرد و با یه کفش معمولی و خیلی از ایام عمرش خودش تو خونه غذا درست میکرد، شیر میدوشید. عجیب آدم شکست نفس و متواضع و فروتن و نرمی بود. بالا سر پیرزن وایساد، فرمود مادر سلام. پیرزن سرشو بلند کرد، فکر کرد یه آدم خیلی معمولیه. گفت سلام. فرمود این مشق پربشه سنگینی؟ گفت چرا؟ گفت میتونی بالا بکشی؟ گفت خورده خورده. نفس نفس زنان با درد بازو و درد کمر. من توضیح میدم روایتو. فرمود میخوای من برات آبو بکشم؟ گفت اگه این کارو بکنی دعات میکن. دعامم اینه که خدا پدر مادرتو رحمت کن. فرمود بده من تنو. مشکو کشید بالا. سنگینم بود. به پیرزن فرمود کجا میخوای ببری؟ گفت این چادرهای روبرو. فرمود جلو برو من مشکو میارم. بند مشکو انداخت گردنش. آفتاب به شدت میتابه. تمام بدن پیغمبر خیس عرق شده. دوستان اومدن گفتن آقا این مشکو بده ما بیاریم، خیلی گرمه. یه نگاه محبت آمیزی به دوستان کرد. فرمود علاقه دارم بار امتم رو خودم به دوش بکشم. چیه این محبت؟ چی گفته؟ چیکار کرده؟ کرم بین و لطف خداوندگار. گناه بنده کرده است و او شرمسار. این ترجمه یه جمله ابو حمزه سمالیه که امام چهارم میگه یه عمری من گناه کردم، جوری با من رفتار میکنی انگار تو از من حیا میکنی. فرمود نه، دوست دارم بار امتم و خودم به دوش بکشم. مشکو برد کنار چادر. پیرزنگو آقا بفرمی خستگی رر کنین. فرمود نه کار دارم. یه 40-50 قدم که دور شد سه تا پسر رسیدن. به بچه هاشو برید از اون آقایی که این لباس تنشه تشکر کنید، امرو مشک آب و اونو برده تا اینجا. بچه ها دویدن دیدن پیغمبر اکرمه. گفتن آقا نرو، اگه مادر ما به فهم تو بودی دق میکنه و نبینت درست. برگرد بیا تو چادر بیشین، مادر ما خوب ببینت، خوب زیارتت کنه. حالا این که برای پیغمبر هیچی نیست، هیچ. شب معراج خداوند به او فرمود میخوای برگردی به زمین، مثل این که چیزی میخوای به من بگی. عرض کرد خدایا بله، اگه اجازه میدی بگم. گو خدایا قیامت حساب امت من رو چجوری میخوای بکش؟ چی کار میخوای بکن؟ امت یعنی شماها. امت، کلمه امت دایرش محدوده. ظالم و خائن و عرق‌خور حرفه‌ای و بی‌حجاب و اینا رو خود پیغمبر فرموده خارج از امتن. اونا از من بیزارن، اونا با من کاری ندارن. امت من شما، با امت من چی کار میکن؟ خطاب رسید حبیب من، من محشر رو دو قسمت میکنم برای امت. از یه گوشه محشر تو فریاد بزن امتی امتی، منم جواب تو میدم رحمتی رحمتی. حتی نوشتن تا روز مرگش دغدغه داشت که جبرئیل اومد گفت آقا نگران نباش، ناراحت نباش، خدا میفرماد ولسوف یعطیک ربک فترضا، من تو رو نسبت به امت در قیامت راضی میکنم، نمیذارم نگران و ناراحت باشی. با این محبت عجیبش میخواست همه هدایت بشه، میخواست همه به حرف خدا گوش بدن، میخواست همه مؤمن بشن، میخواست همه عمل صالح داشته باشن. تو جنگ احد 70 نفرشو کشتن جلو چشمش، عموش حمزه رو کشتن، مصعب ابن عمیر رو کشتن، به پیشانیش سنگ زدن شکافت خون ریخت، به پیشانی سنگ زدن شکوندن پیشانی رو، به دندونش سنگ زدن دوتا دندون جلو شکست افتاد، ولی دیدن زیر لب داره زمزمه میکنه، خوشحال شدن، گفتن داره نفرین میکنه، الان همه نابود میشن. اومدن جلو دیدن به پروردگار داره میگه اللهم اهد قومی فإنهم لا يعلمون، خدایا اینا نمیدونن من کیم، نمیدونن تو کی هستی، توفیق بده هدایتشون کن. این محبت، و این محبت به اهل بیتش سرایت کرد، قلب اهل بیت عرش محبت به مردم بود. امام مجتبی میگه خیلی اتفاق افتاد، من نصف شب بیدار شدم، 4-5 سالم بود، صدای مادرم از اتاق میومد، گوش دادم، داره میگه خدایا همسایگان، خدایا بیماران همسایه ها رو شفا بده، خدایا مشکل همسایه ها رو حل کن. من صبح به مادرم میگفتم مادر دیشب این همه نماز میخوندی، سر پا بودی، گریه میکردی، چرا به دیگران دعا میکردی، به خودمون دعا نمیکردی؟ میفرمود حسن جان الجار سمت دار، اول برو سراغ دیگران بعد بیا سراغ خودت. امام حسین روی زین اسب نشسته بود، به شدت خسته بود، خسته، اوج تشنگی، داغ دیدگی، بدن پر زخم، هنوز از اسب نیفتاده بود. زین العابدین میگه اومد با من خداحافظی کنه، نفس میکشید خون میزد بیرون از بدنش، از بس بهش زخم خورده بود. نیزشو فرو کرد رو زمین، صورتشو گذاشت رو نیزه برای رفع خستگی. عمر سعد گفت کسی از کارشو تموم کنه؟ یه پهلوانی گفت من، گفت برو. ابی عبدالله روزین دید که یه نفر خیز برداشت به طرفش، دستشو آماده کرد برای دفاع. این پهلوان رسید، ابی عبدالله باش درگیر شد، امام شمشیر زد، یه پای دشمن از ران قطع شد، خب یه پا افتاد رو زمین، تعادلش به هم خورد، خودش پای دیگرش رو از رکاب آورد بیرون و افتاد رو زمین. در جا ابی عبدالله پیاده شد، میگن آدم تشنه خیلی عصبانیه، آدم گرسنه خیلی عصبانی، راست میگن. عصبانی گرسنه است، تا در اتاق وا میکنه سفره چی شد، غذا چی شد، آب. عصبانی. امام هم تشنه است، هم گرسنه است، هم داغ دیده است. از اسب پیاده شد، اومد بالا سر دشمن، فرمود ببرم تو خیمه هام، بگم زخم تو ببندن. گفت نه، خجالت کشید. گو قوم خیشان تو لشگرن، صداشون کن بیان منو بردارن ببرن. این محبت. باید از این آدم برید، چون آدم تو چهار تا اداره میره جوابشو نمیدن یا یه مقدار گرونی میشه. باید اومد گفتش که نه، ما این دین رو نخواستیم، این جلسات رو نخواستیم، این مسجد رو نخواستیم، این آخونده رو نخواستیم، یعنی باید این ائمه رو نخواستیم. واقعا میارز من دست از پیغمبر بردارم، میارز من دست از ابی عبدالله بردارم، میارز. برای چی دست بردارم؟ برای این که خود فروشم کم شده، پولم کم شده، یه خود سختی به ام رسیده. سختی به ابی عبدالله چقدر سختی رسید؟ اینقدر که جهان مانند روز ابی عبدالله رو تا حالا ندیده. دیگر تا جهان هست بزمی چنین، نبیند به خود آسمان و زمین. تمام سختی ها رو ابی عبدالله روز عاشورا دید. چرا خدا دست بر نداشت؟ چرا پیشنهاد به خدا نکرد ای قدرت بی نهایت به زمین بگو دهن وا کنه، این 30,000 تا رو ببره پایین، اینا دشمنن، من عاشقم. چرا این پیشنهادو نکرد؟ چرا بی صبری؟ چرا تحمل نکردن؟ چرا دریوری به روحانیت شیعه واجد شرائط دادن؟ چرا؟ این محبت. اون وقت خدا 124,000 پیغمبر، ائمه طاهرین، از ما خواستن شما بدنتونو با مال حلال به کمال برسونی، وجودتون رو هم با قرآن و فرهنگ ما به کمال برسونید. باید جواب داد یا نه؟ خدایا من بد کردم، خدایا من داوری های نابجا کردم در حق خودت، پیغمبرت، ائمه طاهرین. خدایا بی حوصلگی کردم، خدایا عجز نشون دادم، خدایا به گناه افتادم. حالا فهمیدم بد شده، بیام قبولم میکنی؟ بازا هران چه هستی، بازا. گر کافر و گبر و بت پرستی، بازا. این درگاه من درگاه نومیدی نیست. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، بندگان من که تمام وجودتون رو هزینه گناه کردید، از من ناامید نشین، از من دل سرد نشین، بیاین. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناهان دوره عمرتون رو میبخشم. انه هو الغفور الرحیم. زهرچه غیر یار استغفر الله. زبود مصدعار استغفر الله. سرآمد عمر و یک ساعت ز غفلت نگشتم هوشیار، استغفر الله. ز گفتار بدم صد بار توبه، ز کردارم هزار استغفر الله. نکردم یک سجودی در همه عمر، که آید آن به کار، استغفر الله. شدم دور از دیار یار، ای فیض من مهجور زار، خانومای مدینه 4-5 نفر اومدن دیدنش، تو بستر افتاده بود، قدرت حرکت نداشت. امام صادق میفرماد دستمال سیاهی به سرش بسته بود، بدن فقط پوست و استخوان شده بود. برای گریه کردن جوهره صدا نداشت. خانوما گفتن دختر پیغمبر، ما اومدیم به شما پیشنهاد کنیم اگه برای خونه کاری دارین انجام بدین. فرمود من کاری ندارم، چون نزدیک رفتنمه. خودم بلند شدم آرد خمیر کردم، برای بچه هام و علی نون پختم، لباس همشون رو خودم شستم. اما حالا که شما درخواست دارین برام، کاری انجام بدیم مانعی نداره. خانوما من دلم خیلی مرا بابام تنگ شد، دلم میخواد برم سر قبرش، نمیتونم بلند شم. به من کمک بدین منو تا سر قبر بابام ببرین. من یه نصف شب مدینه از کنار خونش تا کنار قبر پیغمبر رو قدم کردم، چون در ات خونش رو مسجد وا می شد، بعد مرگ باباش در مسجد رو بستم، در خونش رو تیغه کردم، مجبور بودن بیان بیرون بعد بیان سر قبر. زیر بغلش رو گرفتم، 15 قدم بیشتر نبود، حدود 7-8 قدم که اووردنش. گفت خانوما بذارید بیشینم، دیگه نمیتونم قدم بردارم. روی زمین نشست، ناله می زد، سنگ و آب می کرد، زنا دورش بودن، هر کی می اومد رد بشه می پرسیدن کیه داره اینجور ناله می زنه، می گفتن فاطمه زهرا. وقتی آماده شد دوباره گفت حالا زیر بغلمو بگیری. تا کنار قبر اووردنش، مثل کبوتری که بال بکشه وارد لانه بشه، خودشو از دست زنا در اوورد، با همه بدن انداخت رو قبر پیغمبر. عبتا رفعت قوتی، عبتا و شم و طبیع عدوی، عبتا و خاننی جلدی. من فقط جمله آخر رو معنی کنم، با این که طاقتشو ندارم، خاک بردهنم. عبت آول کمد و قاتلی، بابا بلندشو ببین قصه داره منو میکشه. ناله زد و رو قبر بیحال شد. من از قول شما مردم با محبت شیعه میپرسم، از دختر پیغمبر خانوم، شما وقتی افتادی رو قبر بابات سخت در بود؟ یا وقتی دختر 13 ساله تو گودا خودشو انداخ رو سینه قطعه قطعه یعبی عبدالله، میگفت مردم بذارین من کنار بابام بمونم. مردم منو نبرین، هرچی بهش گفتن بدن و رها کن، دیدن رها نمی کنه. وجتمعت عدت من الاعراب، یه جمعیتی ریختن تو گودال، هم با تازیانه و کعبه نی به سکینه حمله کرد.